امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. برگشتم امشب به خود از راه نشابور. شیرین دلکم یک دو دهن شور بخوان، شور. ای سوره اعراف من، ای قبله هشتم، در ظلمت من پنجره باز کن از نور. ای توس تو میقات همه چله نشینان، آبی تری از نور، درخشان تری از طور. در حادثه موسای به هوش آمده ماییم، سبحانک یا نور تر از نور تر از نور. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز میکنم برنامه سمت خدای امروز رو. خیلی خوش آمدید. افتخار داریم تا امروز هم لحظات و دقایق رو در کنار شما باشیم و همراه شما. خواهش میکنم که نگاه دریاییتون رو از ما دریغ نکنید، ضمن این که روزهای سه‌شنبه ما متبرک شده به نام امام رضا علیه السلام. مخصوصا این روزها که در آستانه ولادت ایشون هستیم، پیشاپیش میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام رو هم خدمتتون تبریک و شاد باش میگم. آقای ماندگاری عزیز از سفر مشهد برگشتن، زیارتتون قبول باشه، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه دوستان این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و تبریک عرض میکنم دهه کرامت رو، میلاد امام رضا سلام الله علیه و خواهر بزرگوارشون حضرت معصومه سلام الله علیها. و صبح محضر امام رضا علیه السلام عرض میکردم آقا جان، به کمک شما، به یاری شما، به توفیق الهی خیلی ها دل به این برنامه بستن و یه اشتباهی هم میکنن، فکر میکنن ماها کاری هستیم، خبریه، در این حالی که نمیدونن همه خبرها از طرف شما هست. اشتباهی گاهی وقتا انگشت اشارهشون میاد طرف من و امثال من و من احساس میکنم یه اشتباهه. من همینجا از مردم میخوام که تو رو خدا انگشت اشاراتون رو طرف من نگیرید، طرف ما نگیرید. هر چه هست از خودش. هر کس نیت بندگی بکنه، تو بعضی از روایات داریم یک نفرم تو عالم بخواد بنده بشه، خدا اسبابش رو فراهم میکنه. اذا اراد الله به عبد خیرن حی اسبابه. وقتی خدای بنده ای رو دوستش داره، این اونم خدا رو دوستش داره و میخواد بنده بشه، قطعا اسبابش رو براش فراهم میکنه. و بعضی ها اشتباه گفتن میگیرن، و فکر میکنن حالا اگر به من و امثال من نتونن دسترسی پیدا بکنن، من توفیق نداشته باشم یه کلمه قشنگتر بگم، عرضه نداشته باشم جوابشون بدم، خب من یه نفرم. الان شما با من صحبت کنید، یه نفر دیگه صحبت کنه، صدای هر دو نفر رو نمیشنون. اما لذا همه توقع دارن ما جواب بدیم، هم نمیتونیم جواب بدیم. همه توقع دارن مجالسون بریم، نمیتونیم. اینا اشتباه مردمه، فهمونن خبر مال منه، نمیدونن خبر مال خودش و مال اولیایش. که یام الله یشقله سمع ان اونه که میتونن میلیون ها نفر تو آن واحد باش حرف بزنن، قاطی هم نکنه. ولی من دو تا دعوت داشته باشم قاطی میکنم، یکیشو نمیرم یکیشو میرم، بعد یک دی ناراحت میشم، میگن چرا نیومدی؟ میگه خب بعد بدونید که من چقدر بیهوزه ام.
اختیار دارید نفرمایید، شما بزرگوارید، خیلی از مسائلتون استفاده میکنن و براتون آرزوی توفیق میکنیم و جای ماندگاری. چه خبر از مشهد؟
لذا صبح توفیق داشتم، لحظه اذان صبح کنار زدیه امام رضا گفتم آقا جان اونایی که بین برنامه دل بستن، التماس دعا میگن، مریض دارن، گرفتارن، گره هاشون میگن، زنگ میزنن، پیامک میدن، ایمیل میدن، دنبال کارشناسا هستن، تو رو به حق مادرتون جواب اونا رو بده و بهشون هم بفهمون که مال شماست، مال ما
نیست.
چرا؟ چون که امیرالمومنین تعبیر خیلی قشنگی دارن آیه شریعتی، به خدا میفهمند خدایا میشه نعمتاتو بی واسطه به من بدی؟ من غیر از خودت مدیون هیچ کس دیگه نشم. از مردم باور کنن. من نمیدونم چرا دوست دارم کلمه رو بگم امروز. مردم باور کنن که هیچی از اون چه که توی برنامه داره میگذره فاعلش ما نیستی، خداست. اون خدا بلده تو قالب یک آدم دیگه، حتی توی یک برنامه دیگه، توی یک شرایط دیگه هم همون فیض رو به همه مردم برسونه. وقتی فکر میکنن فقط اینه، این خودش اینو شرکه، خودش اینو کمرنگ دیدن خداست. حالا فلانی پیدا کردیم، حالا من اسم کس دیگر رو نبرم، ماندگاری پیدا کردیم، نباید از دستش بدیم، باید فقط سوالمون این جواب بده، خب ماندگاری از کجا اومده؟ کی حرفا رو تو دهنش گذاشته؟ کی اصلا فکرش رو کمک کرده؟ خیلی از حالات و محبت ها میکنه. اینو مال کیه؟ مال خودشه؟
نه، خبر از جای دیگه.
من یه بار دیگه فکر میکنم، نمیدونم گفتم یا نه، ولی میگم ماندگاری اگه خودش باشه، یه بار اومد توی یک مجلس صحبت بکنه، یه اللهم کل ولی یکی که بچه 5 ساله بلده، 3 مرتبه خون غلط خوند، 3 مرتبه خوندم غلط خوندم، رو کردم گفتم دمت گرم، خوب له کردی، خیلی با صفایی. چرا؟ چون فکرت خودشه. بعد که یه لحظه تلنگر شد، بیدار شد، شاید فهمید خدای آباد شد، به مردم هم بگیم تو رو خدا فکر نکنید خودمونیم، خود این آقای نه آقای شریعتیه، نه ماندگاره، نه آقای رفیعیه، نه آقای عالیه، همش خداست و
خداست
خدا. اصلا قشنگی جبهه هایم بارها همین رو گفتم، منو قشنگی جبهه ها این بود، همه بودند و هیچ کس نبود،
فقط خدا بود. خدا بود.
اصلا امام رضا هم قشنگیش به همینه، هر گرهی از ما باز میکنه خدا بود. از این دو تعبیر تو تعابیر اهل بیت خیلی زیاده، و ما توفیقی الا بالله العلی ال، هر چی کار داریم میکنیم خداست. تمام نعمت فمنک لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک، هر چی نعمت توفیق توان گره گشایی بیان حل مسئله پاسخ دهی مال خداست. یه وقت فکر نکنید مال خودتونه، اگه فکر کردید مال خودتونه زود استغفار کنید. ببخشید
نه، خواهش میکنم. نه، خیلی نگاه قشنگه. من فکر میکنم اگر این نگاه رو ما داشته باشیم و بتونیم تعمیمش بدیم در عرصه‌های مختلف زندگیمون، خیلی از گره هامون و مشکلات
شرکمون کم میشه. خیلی ما داری مشرک میشیم. بچه فکر میکنه همه کاری موفقیتش مادرشه. مادر تو نباشی من چیکار کنم؟ بابا تو نباشی من چیکار کنم؟ هم اتاقی فکر میکنه تو اتاقش همه کاراش هم اتاقیشه. مرعوس فکر میکنه رئیسشه. شاگرد فکر میکنه استادشه.
خداهامون زیاد شدن.
قفلتمون از خدای واقعی کم شده و این به قول شما خداهای مصنوعی ما
زیاد شد.
خیلی خوب. غافل از این که یک کلمه دیگه هم حیفم یاد نگم، غافل از این که مردم یادشون نرفته 22 سال پیش وقتی امام از دست داشت میرفت همان مونده بودیم چه اتفاقی میفته. یکی مثل امام پیدا میشه؟ همون خدایی که حضرت روح الله رو موفقش کرده بود، قدرتمندش کرده بود، همون خدا بلد بود یه نفر دیگرم درست کنه و بهمون نشون داد. ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت به خیر منها او مثلها. چرا باور نمی کنیم زمان روح الله هم خدا بود، زمان رهبر عزیزمون هم خدا هست؟ خدا انشالله عمرش رو تا ظهور امام زمان طولانی بگرداند، ولی باز هم خدا هست و خدا هست. و از زینب با یک قصه عصر عاشورا رو میخورد نگران نبود، چون میدونست روزی که با حسینشه با خدایه، روزی هم که حسین شهید بشه بازم
با خدا.
خدا که شهید نمیشه، خدا هست.
باش، خیلی خوب. یکی از اشکالات عمده ما اینه که تو نقاشی های زندگیم خدا رو کم رنگ کشیدیم. انشاءالله خدا رو پر رنگ بکشیم و ببینیمش و همیشه باش باشیم. و انشاءالله خدا هم همیشه باش باشیم.
یه فضولی دیگه هم بکنم، یه نمیدونم امروز داریم میاد دیگه. سوار تاکسی شده بودم، یه مسیری میخواستم برم، خیلی گذشته بود، خیلی قبل پیش. راننده تاکسی قیمت کرایه رو دو برابر گفت. گفتم چرا؟ خیلی صادقانه گفت آقا زمستونه. راستم میگه زمستونه مسافر نصف میشه، کرایه دو برابر میکنم، یر به یر میشه. گفتم فقط یه سوال از این میکنم، میشه دو برابر بهت میدم، سه برابر بهت میدم؟ خوشحال شد. گفتم خدای زمستون با خدای تابستون فرق داره؟ کجا هم اولی رو بده ببینم. حالا نگران میشن از آقا یارانا هست بشه چی میشه، مثلا جنگ بشه چی میشه، مثلا یه اتفاقا بیفته چی میشه. بابا خدا هست، خدا از کار نهید.
بسیار افتخار داریم که در محضر حاج ماندگاری باشیم در برنامه امروز سمت خدا. روزهایی که در خدمت حاج هستیم داریم در مورد تبدیل زندگی به بندگی صحبت میکنیم. در جلسات گذشته بحث ارتباط با دین رو حاج ماندگاری مطرح کردن. ارتباط صحیح با دین یه جورایی ما رو وادارمون میکنه که با دیندارها هم رابطه داشته باشیم، اما این ارتباط با دینداران لازمش اینه که اونها رو ما بشناسیم که بتونیم باشون ارتباط بگیریم. اگر یادتون باشه تو جلسات گذشته تقسیم بندی رو حاجا در خصوص افراد گفتن و تعامل اونها با دین، که بعضی ها دیندار هستن، بعضی ها دین پذیر هستن، بعضی ها دین گریز هستن و برخی هم دین ستیز. در مورد دسته اول دینداران در آینه آیات و روایات ما مشخصه های دینداران رو اگه بخوایم از شما بپرسیم که هم خودمون رو بشناسیم و یک محکی برای خودمون باشه و همین که بتونیم یک ارتباط صحیح با اونا داشته باشیم در مسیر بندگیمون، چه شاخصه هایی دارن دینداران؟
من اول اون مقدمه رو اشاره کنم، بعد شروع کنم از هر کدوم از این قشرهایی که شما اشاره کردید سه تا شاخصه رو بگیم. حالا چون بخوایم زیاد بحث بکنیم قطعا بحث مصطفی و بیشتر میخواد. این ما عزیزان بدونن از کجا اومدیم به اینجا رسیدیم. مثلا بزرگترین آسیب ما اینه که گاهی وقتا دین رو برای عمل کردن و استفاده کردن توی زندگیمون و برای حالا به تعبیر خودمون تبدیل به بندگی نمیریم سراغش. برای اطلاعات کسب کردنه که گفتیم یه اطلاعات کسب کردن میتونه برای تفاخر باشه، برای مجادله باشه و از این حرفا. واقعا اگر کسی دین رو برای عمل کردن و استفاده کردن بخواد، زیباترین استفاده رو به ما میده که یک استفادهش ارتباط با انسان هاست. که این انسان ها رو باز از یک نگاه تقسیم کردیم به چهار گروه که شما فرمودید. حالا من این سه تا شاخصه دیندارا رو اینجا به توفیق الهی عرض میکنم، هم برای ارزیابی خودمون، چون ما ها مثلا ادعا داریم دینداریم دیگه،
ببینیم آیا هستیم یا نیستیم.
هر کس میخواد شاخصه دیندارا رو بدونه، چند جای قرآن اگر خاطر شریفتون باشه، فکر کنم تو جلسه قبل بود، آیات آخر سوره فرقان،
بله،
این حدود 10-12 تا ویژگی رو وجود نازنین حضرت حق بیان میکنه. یه جای دیگه آدرس بخوان، چون میخوام بگم بدونن مردم که یکی دوتا نیست، ما حالا سه تا شاخصه اصلی رو میگیم از این جهت. یک جای دیگه در خطبه متقین امیرالمومنین 110 ویژگی برای دینداران بیان میکنه.
اگه اینجوری بخواید برید که از الان بگیم منطق ما
منطقهم از ثواب، منطقشون راستگویه. ملبسهم الاقتصاد، که خیلی دوست دارم یه موقعی توفیق باشه. من که اهل تفسیر نیستم، ارزشم ندارم، ولی حداقل ترجمه این خطبه مستقیم تو این برنامه اگر توفیق من حقیر باشه، حاضرم وقت هم بگذارم و برای بینندگان عزیز فقط ترجمه کن، بلد نیستیم بیشتر. اما شاید در قالب 4 تا شاخصه، 3 تا هم نه. 1، دیندار کسی است که در ارتباط با خدا خودش رو بده کار میداند، نه طلبکار. یکی از شاخصهای اصلی. ببینید، بعضی احساس کردید خودشون رو طلبکار خدا میدونن؟ ماه ذی‌قعده خیلی اعمال مطرح میشه، یک شنبه های ذی‌قعده نمازی دارد، دعایی دارد. یه عده‌ای خیلی مسلطن به اینها، نمازهای هر شب، دعاها، ساعت به ساعت. یه جوری هم بعضی وقتا، نمیخوام بگم خدایی نکرده همشون، یه جوری هم رفتار میکنن که هی انگار دارن تو حسابشون پر میکنند و این به عنوان طلبکاری از خداست. اما امام صادق فرمودن سلام الله علیه، فلانی یه جوری در ارتباط با خدا عمل کن که اگر به اندازه جن و انس عبادت کردی هنوز امید نجات نداشت. نمونهش خود امیرالمومنین، یک ضربتش در خندق، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سفره، از عبادت همه جن و انس بیشتره. اما امیرالمومنین تو دعای کمیل چی میگه؟ کم من سناعن جمیل لست و اهل الله نشرت. خب این هنر امیرالمومنین کی بخش کرده تو عالم؟ خدا. خدا میگه، خدای امیرالمومنین میگه خدای من که کاری نکردم تو اینو بخش کردی،
چون همیشه خودش رو بدهکار به خدا میدید.
چرا؟ چون عبادت خودش رو مقایسه میکنه با نعمت های خدا. من همه عمر دنیا رو هم که عبادت کنم، متاع اون قلیله. نعمت های خدا لا تعد و لا تحصى، ان تعد نعمت الله لا تحصى. همه عبادت های خودم رو مقایسه کنم با عرضم به خدمتون الطاف الهی، با بزرگی خدا، با بزرگی بی‌نهایتی قیامت و آخرت، قابل مقایسه نیست. پس اولین شاخصه دیندار، مردم اگر خودتون طلبکار خدا میدونید، شما دیندار واقعی نیستیم. ما دیدی گاهی وقتا نماز شب رو میخونم، من اینو عذرخواهی میکنم، حالا رسانه ملیه، ولی مجبورم بگم یه آفت تو دیندارای ما افتاده. آمد محضر امام صادق گو آقا ما انجام واجباتمون انجام میدیم، مستحباتمون هم انجام میدیم، محرمات هم ترک میکنیم، خدمت هم میکنیم، ولی فلانی مشروب میخوره، گناه میکنه. حضرت تذکرش دادن. این تذکر حضرت مجوز برای مشروب خوردن نیست، تأیید مشروب خوری هم نیست. همه میدونن گناه. انما الخمر والميسر رجس من عمل الشیطان. پلید، قطعا حرام. میخوان این روحیه رو از این آدم بگیرن. فهمیدم تو احتمال میدی همین الان که داری لیست عبادت‌ها و خدمات خودت رو میگی اون در حال توبه باشه؟ خب بله، احتمال دیگه. اون در حال توبه، تو در حال عجب و غروری. اولین ویژگی دیندارانی که خودشون رو نه بدهکار میدونن نه طلبکار، لذا هیچ وقت به عبادت خودش تکیه نمیکنه.
این بدهکاری برمیگرده به اونجایی که ما دوچار عجب میشیم.
همون دیگه، بله. ببینید، من اگه نمازهای خودمو ببینم، خدمات خودمو ببینم، ببینید آدم وقتی داراست دیگه تلاش برای دارایی بیشتر بگید
نمیکنه.
لذا میگم که دارم.
البته وقتی حریص میشه.
حالا شما الان ببینید، خیلی معذرت میخوام، خیلی بچه پولدارا دنبال کار نمیرن. پول داره خب، احتیاج داره. آره. چون احساس میکنه دارایی. ولی بچه کشاورز و بچه کارگر چون فکر میکنه باباش هم نون خرج خونه رو نمیتونه بده، حتما برای تحصیلش میره کار میکنه. من اگه تو ارتباط با خدا حس کنم دارایم، حالا یا بابام برام عبادت گذاشته، خودم دارم عبادت انجام میدم، احساس کنم دارایم، دیگه اضافه نمیکنم دیگه. با بس دیگه، به قول شما حسم نمیزنه. پس این اولین شاخصه ای من که میخوام بفهمم دیندارم یا دیندار نیستم،
ببینم از خدا
ببینم طلبکارم یا بدهکار. بعد ببینید ثمره عملیش چیه. ثمره عملیش اینه که من به جناب آقای شریعتی 1 میلیارد بده کارم. به جان خودم من تو این اختلاس دست نداشتم. مثلا 1 میلیارد بده کارم. من 1 میلیارد بده کار باشم، هر وقتم به شما برسم 100,000 تومان بدم تا آخر عمرم هم پرداخت کنم بازم تموم میشه. لذا هر کاری بخواد کسی که خودشو بده کار میدونه تو هر موقعیتی هر کاری بتونه برای خدا میکنه، تازه میگه ببخشید.
شرمنده هم هست.
آره. حضرت زهرا، مصیبت بابا مصیبت سختی بود. مصیبت هایی که بعد از رحلت پیغمبر دیدن خیلی سخت، اما چون حضرت زهرا خودشو بده کار خدا میدونه، چون بده کار خدا میدونه، نه تنها واجبات رو خوب و راحت و قشنگ انجام میده که مستحبات هم نمیذاره از دستش بره. تنها کاری که تونست این همه فشار مصیبت ها رو از زهرا انجام بده این که نماز شب نافله شب و مستحبی فاطمه زهرا رو در ایستاده تبدیل کنه به
نشسته.
دخترش از زینب هم یه اتفاق افتاد. عصر روز عاشورا خیلی مصیبت عظیمه. لقد عظمت المصیبه تو روز عاشورا میگه این مصیبت کوه رو پودرش بکنه. حضرت زینب واجبش رو کنار نگذاشت، نماز واجبش رو قطعا راحت خونده. امام سجاد فرمودن شب 11 دم عمه جانم داره نماز شبش رو نشسته میخونه. فقط سوال کردم چرا نشسته، فرمود دیگه تو را زانوام رمق نمونده. ما هم وقتی خودمون رو بدهکار خدا بدونیم، برای اعمال بعدیمون بیشتر میخوام انجام بدیم، یه کسالتی داریم، یه حالت منتی داریم. روشنه؟ منت دیگه، حالا نگاه کن دیگه، اینم گذاشتم روش دیگه.
اگه همیشه خودمون رو بدهکار بدونیم و احساس بکنیم که کم گذاشتیم بیشتر میگیریم،
اصلا قیافه هم برای کسی نمیگیریم. یعنی من وقتی احساس کنم خیلی دارایم، قیافه میگیرم برای شما. معمولا آدمای دارا قیافه میگیرن.
آره وقتی دست خالی باشه سرت پایینه.
ولی وقتی خودم رو دارا ندونم قیافه نمیگیرم. دیگه نماز شبم خونم باشم، فرض میکنم برای یه جوانی که اهل گناهه قیافه نمیگیرم. این شاخصی اول. پس ببینید آدمای دیندار باید در محضر خدا خودشونو بدهکار بدونن. آقا شاخصش چیه؟ شاخصش اینه که هر چقدر بتونن عمل انجام میدن، خدمت میکنن، ولی یک ذره خودشونو صاحبش نمیدونن. صاحب رو خدا میدونه.
حاجا میشه گفت و در ازای این عباداتشون هیچ انتظاری هم از خدا ندارن.
مثلا یک عزیزی امروز توی یک جایی بودم همین کلمه رو گفتم، سوال کرد. گفت حاجا پس چرا اینقدر بهشت اینا رو گفتن؟ گفتم مال کلاس اولیاست. تا آخر هم میخوام تو کلاس اول بمونیم. رضا امیرالمومنین فرمود من اگه تو رو عبادت میکنم وجد تا که اهلن لل عباده، تو رو اهل دیدم، حس میکنم هر چی برای تو عبادت کنم قشنگ داره.
فقط تو شایسته،
فقط تو شایسته ای بگم ایاک نعبد و ایاک نستعین. یک شاخصه دوم دیندارا، یه اولیش تو ارتباط با خدا بود. شاخصه دوم دیندارا تو ارتباط با دنیای، تو ارتباط با دنیای. اصلا نگاه میکنیم تو سلوکشون دنیا رو موقتی میبینن، وابسته نیستن. ببینید داشتن با دلبستن فرق داره، قبول دارید یا نه؟
بله.
از رفتار آدم هم معلوم میشه. یه وقت یه کسی یه دوچرخه داره، این دوچرخه به جونش بنده. یه وقتی کسی یه بنز داره، یه بنز به جونش بند
نیست.
آدم های دیندار اونایی هم که به دل نبستن، نه اینکه ندارن ها، تو ارتباط با دنیا. ببینید تو ارتباط با خدا هر چی داره خودشو ندار میبینه. خب تو ارتباط با دنیا هر چی میتونه جمع میکنه، هر چی میتونه جمع میکنه، ولی دل نمیبند، خودشو صندوقدار میدونه.
آدمای دیندار تو دنیا هرچی بتونن جمع میکنن.
بله، اصلا ما جهاد اقتصادی رو یه با چی معنا کردیم؟ گفتم اشتباه اونایی که فکر میکنن ما تو دینمون گفته برای دنیا تلاش نکنیم. کی گفته؟ امیرالمومنین بیشترین تلاش رو برای دنیا میکرد، مغنیگری میکرد، کشاورزی میکرد، باغداری داشت، نخلداری داشت، امیر حکومت بود، عبادت هم میکرد، یتیم داری هم میکرد، ببخشید قرض الحسن هم داشت، خیریه هم داشت، 7-8 کار میکرد، ولی همش تو جاده بندگی بود.
خب تو جاده بندگی بود، برای دنیا که نبود.
خیلی خوب، پول دنیا در نبود یا نه؟ خب امیرالمومنین میدونید که میگه من عزیز گفتم حساب کردن بر اساس پول امروز ماهیانه چند میلیون تومان درآمدش بوده، چندین میلیون. ولی خودش ما میگیم جهاد اقتصادی، من امسال دو سه جایی تعبیر رو به کار بردم، جهاد اقتصادی یعنی تلاش در حد اعلا برای تولید پول و ثروت و کار و
بله،
ولی مصرف در حد اقل برای خودش. خب بقیه‌اش رو چیکار کنیم؟ ما 10 میلیون تومان در بیاریم، خودمون 500 هزار تومان یه میلیون خرج کنیم، 9 میلیون دیگه چیکار کنیم؟ خیرات در حد اعلا. گرفتید؟
بله.
ببینید پس تو ارتباط با خدا، پس ببینید خیلی قشنگ شد ها، علامت دینداری پوز به عبادات نیست، کوچیک شمردن عباداتش. اصلا میگه ما که کاری نکردیم، هر چی از خداست.
خب
دارایی‌های معنوی رو مال خودش نمیدونه، دارایی‌های مادی رو که خودش داره جمع میکنه صندوقدار میدونه، وسیله سرمایه گذاری میدونه،
یه امانت دست
امانت. لذا ببینید اگر یه روز تمام اینها از دستش بره، مثل آقای مهندسی عزیز رحمت الله علیه، آقا تو امروز این مالکی ماشین ما بودیم، حالا رفت دیگه، لکیلا تأسا علا ما فاتکم. یه دفعه دو سه تا امکانات دستش بیاد، ولا تفرحو به ما
آتا
کن، نه اونجا سکته میکنه نه اینجا از خوشحالی سکته میکنه. بعضی از ناراحتی سکته میکنن، بعضی از خوشحالی سکته میکنن،
ذوق میکنن،
ذوق میکنن، سکته میکنن، یه دفعه سنگکوب میکنن، یه خبر خوش بشونده، نه هر دوش مال من نیست. من بارها گفتم ما صندوقدار بانک، صندوقدار بانک یه روز 50 میلیون دریافتشه، زود گوشی بر نمیذاره، خانم بلند شو بریم بازار، پول گیرم اومده ها، همچه کار نمیکنه،
انگار نه
یه روزم 50 میلیون پرداختیشه، باز زنگ نمیزنه بگه خانم بدبخت شدم بیچاره شدم، همچه کار نمیکنه، چون میدونه نه اون که به دستش اومده مال اونه، نه اون که دستش رفته. پس شاخصه دوم دیندارا چیه؟
عدم دلبستگی به دنیا.
عدم دلبستگی. لذا آی کسانی که ادای دیندارا رو در میارید یه ذره دلبسته باشید، با این منطق شما دیندار
نیستید،
ولو پیشانی ها پینه بسته. لذا وجود نازنین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ابوذر فرمودن زهد این نیست که دنیا رو تو دستت نداشته باشی، زهد اینه که دنیا تو دلت نره. من گاهی وقتا این مثال زدم برای ازا، میگم توی آشپزخونه های ما یه جامال گازه، یه جامال یخچاله، یه جامال ماشین لباسه، نمیشه جا به جا هم گذاشت چون سیستم ها
تعبیه
شده. ما هم دو تا متاع داریم، دو تا جا داریم، یکی خدا یکی دنیا، یه دست داریم یه دل داریم. جای خدا کجاست؟ تو دل،
القلب و حرم
الله، القلب و حرم الله. جای دنیا کجاست؟ تو دسته. فقط بعضی دو تا جا به جاش کردن، دنیا رو بردن تو دلشون، خدا رو گرفتن به
دستشون،
دستشون باش کاسبی میکنن. عطای خدا، عدای طرفدار خدا رو خیلی در میارن و کشته همه روی عداهاشون، کشته همه روی عداهاشون. پس شاخصه دوم دیندارا چی شد؟ تو ارتباط با دنیا. اصلا میفهمی آقا این خونه بزرگ داری شما، آره زیرزمین داره، طبقه بالا داره، میشه عروسی جوانمون اونجا بگیریم پول ندیم به تالار نداریم؟ بله بیا خدا به ما داده بگیر دیگه، چیش کل داره؟ خب مال من نیست که، دوز استفاده باید بشه دیگه. اینقدر ریلکسن بعضیا
تو خیرات هستم سبقت
بگیم، بعضیا میخوان یه لقمه خیرات کنن، یه قدم خیر، بعضیا انگار جونشون میخواد کنده بشه. این شاخصه دوم، نمیدونم فرصت داریم یا
بذارید شاخصه سوم بعد از تلاوت آیات داشته باشیم، به قرار روزانه مون رسیدیم،
چیز نمیشه فراموش نمیشه،
نه یادآوری میکنیم شاید. بسیار خوب،
حرفی نیست،
خیلی خوب،
میتونیم با قرآن چیز کنیم، قرآن میاد.
عرضم به حضورتون که در این بخش داریم با جای ماندگاری در مورد شاخصه دینداران صحبت میکنیم، به دو تا شاخصه اشاره کردن، این که خودشون رو همیشه بدهکار خداوند متعال میدونن، نه طلبکار از او، و دیگر این که خیلی دلبسته به این دنیا نیستن. تا اینجا داشته باشید، حالا برمیگردیم ادامه بحث رو خواهیم داشت. میریم به مشهد الرضا، تلاوت این آیات نورانی از اونجا پخش میشه، صفحه 373 مصحف شریف، آیات 137 تا 159 سوره شعرا. باز میگردیم در ادامه همراه شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
سلامات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش از همینجا سلام بگیم از سلام علیک یا علی ابن مسرز المرتز و از همه مشهدی های عزیز که انشاءالله مشرف میشن حرم التماس میکنیم که حتما برای ما دعا بکنند و نائب و زیاره باشند و برای همه اونهایی که محتاج دعای خیرتون هستن قبل از اینکه نکته قرآنی رو بشنویم من یه پیامی بخونم آقای ماندگاری به شما سلام مخصوص رسوندن
سلام علیکم
گفتم مدتی پیش شما از خوندن قرآن گفتیم و اینکه همیشه اونو همراه داشته باشیم و هر وقت که زمان داشتیم بخونیم چند روز بعد از این صحبتتون من به مشهد مقدس مشرف شدم و شروع کردم به قرآن خوندن تو تمام وقتها و زمانهای مرده روزمره حدوداً یک ماه بعدش که تصادفاً به ولادت امام رضا علیه السلام برخورد کرد که به لطف و کمک شما من یک دور قرآن رو ختم کردم اونجا بود که فهمیدم لحظه هایی که ما اونا رو اصلا به حساب نمیاریم و همینطوری به هدر میرن اگر روی هم حسابشون کنیم چقدر زیادن اونقدری که میشه تو یک ماهش یک بار قرآن رو ختم کرد واقعا ازتون ممنونم اینم پیام یکی از بیننده‌های خوبم بود حالا نکته قرآنی شما رو هم میشنویم اگر نکته در مورد پیام هم دارید بفرمایید
من میخوام نکته قرآنی و نکته‌ای که مربوط به این پیامه و نکاتی که تو بحثه قبلیم بودن همه رو با هم دیگه ادغام کنم با این آیه‌ای که حداقل دو بار تو این صفحه تکرار شده فتقوا الله و اطیعون مردم اگه قرار با خدا رابطه داشته باشیم حرفای خدا رو بشنویم نه فقط بشنویم بگیم چقدر قشنگ بود بشنویم که
عمل کنیم
رضا این عزیز انشاءالله همه بیننده ها اینجوری باشن بین همه بیننده های خوب این برنامه شنید و اطاعت کرد. میشه جان خودش. خیلی ها فقط میشنویم و میگیم چقدر قشنگ بود. همین. یعنی حیف نیست از این قرآن بی قشنگی، از این برنامه های معارفی، از این زیارت ها، از این روایت ها، از این نهج البلاغه ها، صحیفه ها، فقط بشنویم بگیم چقدر قشنگ بود، حیف نیست. ولی این عزیز احساس کرد که بشنوه و بگه چقدر قشنگه و عمل بکنه. و این آدم دیگه مبلغ میشه، مبلغ این ارزش میشه.
بسیار.
چون اون آدمی که شنیده و عمل نکرده میترسه مبلغ بشه. چون تا بگه میگن خودت عمل کردی؟ این میتونه به همه بگه ناخورده چه میداند آن که خورده میداند. بابا یه ماه، چون از ماه رمضان تو الان تقریبا یه ماه و ده روز گذشته، 7-8 روز، میتونه بگه مردم من تو یه ماه، این تعبیر وقت مردم نگه، من میگم سرقیچی زمان، از اینا استفاده کردم، یه دور قرآن خوندم و قول بهشون میدم به همین عزیز، با یه دقت دیگه بره بیشتر از یه ختم قرآنم میخونه.
انشاءالله خیلی خوب، بهتون تبریک میگیم، انشاءالله که معید باشیم. خب برگردیم به بحثمون. آقای ماندگاری، رسیدی به اینجا که دینداران رو از کجا ما بشناسیم؟ گفتیم در شاخصه اولش اینه که همیشه خودشون رو بدهکار به خداوند متعال میدونن و خودشون رو طلبکار نمیدونن، و دوم این که خیلی اهل دنیا نیستند و دلبسته‌ای به این دنیا نیستن. شاخصه سوم
رو که میخوام اشاره کنم، من یه اشاره دیگه به اون دو تا شاخصه بکنم و فکر میکنم که همه عزیزان به معنا توجه دارن. ما از باب تذکر میدیم که دینداری همین توفیق دینداری گوهریه، یه عنایتیه، یه دریه. اما شما این شیشه رو یه خط بندازید خیلی از ارزش نمیفته، چون خود شیشه معلوم نیست خیلی ارزش داشته باشه. ولی رو در یه خط میفته، یه عقیق، یه خط کوچولو میفته، یه فیروزه گرون قیمت، یه برلیان، یه خط کوچولو میفته، کلی از ارزشش
کم میشه.
رو ژیان یه خطیه که بکشه، خیلی از ارزشش کم نمیشه. ولی روی ماشین خیلی گرون قیمت یه خط بکشن، خیلی ارزشش کم میشه. این تذکراتی که داریم برای دینداران میگیم، نعوذ بالله برای این نیست که بگیم دینداری ارزش نداره یا اونایی که توی این مسیر قرار گرفتن خدای نکرده آدمای بی ارزشی. نه، میخوام بگیم یه گوهری که خدا بهشون عنایت کرده، باز مال خودشون هم نیست، خدا بهشون عنایت کرده، مواظب باشن خش نیفته. و کسانی که این گوهر رو ندارند خیلی افسوس خواهند خورد.
یعنی در واقع در ضمن این بحث شما ما میتونیم به آفتها و آسیبهای دینداری هم برسیم.
در واقع اینو داریم میگیم. و الا نعوذ بالله اصل این نیست که بگیم اصل دینداری به درد نمیخوره، تا اونو پیدا نکردیم نریم سراغش. نه، اصلا منظوری نیست. پس شاخصه اولی که دیندارا دارن که خودشون رو بدهکار میدونن. اگر خودشون رو طلبکار بدونن این گوهر خش افتاده است.
سری درستش کنن.
والا همین الان هم من بارها گفتم ما دیانت رو به نیت کسب بهشت و فرار از جهنم انجام بدیم هیچ اشکالی
نداره.
هیچ اشکالی نداره. دومی که تو برخوردشون با دنیا تلاش بسیار میکنن برای کسب دنیا، اما عجیبرم تلاش بسیار میکنن کسب دنیا بهشون نچسبه. کسب دنیا خوبه، کسب دنیا بده. این خیلی ساده ها.
آره.
کسب دنیا خیلی خوبه، کسب دنیا بده. مواظب باشن هرچی جمع میکنن نچسبه. بهترین راهی هم برای که نچسبه، امیرالمومنین یادمون دادا حاجی قرائتی عزیز مثال قشنگ می‌زدن، گفتن استاد بنایی که روی داربست و چوب بست واسطه هر آجوری میدن دستش سود رد میکنه، حبس نمیکنه
که بتونه بعدی رو بگیره.
اگر اهل رد کردن بودیم این نمیچسبه، نگرش داشتید چسبیده،
تموم شد.
لذا امیرالمومنین تو روایت داریم هر شب تایه مال اموالشو جارو میزد، گفت خدای تو شاهد باش علی هیچی رو برای فردا نگه نداشت. ولی ما همین الان نگرانیم. دیدید تو بعضی از تبلیغات ها برای بچه به دنیا نیومده حساب پس انداز باز میکنیم. حاج آقا بده نه، فقط دوراندیشیه دیگه. دوراندیشیه، چرا همش برای دیگران، چرا برای خودش دوراندیشی نمیکنه؟
چیکار بکنم؟
آینده دنیای بچه‌م برام مهمه، آینده آخرت خودم برام مهم نیست؟ تو برای آینده آخرت خودت یه فکری بکن. آینده بچه‌ت خدا داره. و ببخشید من اینجا رک میگم، ما داریم چه کار میکنیم؟ نوه‌هامون هم به خودمون وابسته میکنیم به جایی که به خدا وابسته کنیم. زو بچه‌ها اون روز جواب خوبی دارن به ما میدن و تا تمام امکانات زندگی براشون آماده نکردیم ازدواج نمیکنن. ما خداشونیم دیگه، اینجور شده یا نه؟ ولی من از اول بهش میگفتم که تو خدا داری و خودت تلاش بکن، خدا کمکت میکنه. منم در حد توان پدریم کمکت میکنم. من قرار نیست آینده تو رو من تأمین بکنم، آینده تو با تلاش تو و توفیق الهی، کمک الهی. ولی الان برای نوه و نتیجه‌مونم میخوایم ما حساب باز کنیم، ما زمین بخریم، ما آپارتمان بخریم،
دیگه ما آینده شونیم.
خب خدا رو کی به خدا تکیه کنه ای بچه؟ برای همین هر چقدر جمع میکنیم میخوام حبس کنیم،
چون میگیم لازم میشه،
لازم میشه دیگه. هممون شدیم انباری طبیعتا. دل بید وقتی هم حبس کردم دور تا دور خودم رو چیدم، دل میکندم مگر ازا. باز این از بحثای حاجبای عالی عزیزه، آخرین عضوی که جان ازیش روح ازیش مفارقت میکنه چه عضویه؟ چشمه. در روایت از امیرالمومنین داریم این چشمه همیتون میچرخه به این نمایشگاهی که دور بر خودم درست کردم، همش هم دارم میذارم و میرم. چقدر شو با خودم میبرم؟ اونایی که تبدیل به عمل شده. بقیهش مال من نیست که، بقیهش مال دیگران. و اگر دیگران خوب استفاده کنن، روز قیامت من حسرت میخورم. زوراشو من زدم، جمع کردم، عرقاشو من ریختم، ثواباشو اونا بردن. اگر اونا به گناه استفاده بکنن، باز روز قیامت یکم از چوباشو من میخورم. تو بستر آماده کردی، اونا گناه کردن. این در هر دو صورت من چوبه رو خوردم. یکی چوب حسرت میخورم، یکی چوب عذابشو میخورم.
خسران محض.
از این خسران واضح‌تر دیگه. ولی اگر به محضی که دستم اومد ردش کردم، حاج آقا فردامون چی؟ بابا فردا خدا که عمل فردا، خدا یک روز به ما گفته نماز فردا تو بیا بخون؟
نه فردا مال فردا.
خب روزی فردات هم بهت میده، چرا نگرانی؟ خب نمیگه الان همه دوراندیشی ها و اینا رو بذاریم کنار، از چون از این برداریم اعمل دنیا که انک تعیش و ابدا. نمیگم همه پسندازمون الان بریم خیرات بکنیم،
تمام هممون اینجا نباشه،
تمام هممون پسنداز اینجا نباشه. این شاخصه دین داره. چرا؟ چون دیندار میدونه خونش مسافرخونه، ماشینش هم تاکسی تلفنیه.
خیلی خوب، من پیشنهاد دارم آقای ماندگار، ما دو تا کار میتونیم بکنیم. یکی اینکه شاخصه سوم چهارم الان بگید، یا اینکه بذاریم هفته آینده.
شاید هم تا هفته دیگه شاخصه ها شد 5 تا و 6 تا
بیشتر بشه. خیلی خوب، حالا هر تو صلاح میدونید. ما سوالم داریم.
نه بسته به شماست. من که
اگه دوستان به من بگن که ما چقدر فرصت داریم، من خیلی ممنون میشم ازشون. آقای ماندگار فقط قبل از اینکه 6 دقیقه وقت داریم، میتونید تو 6
سوال
آره احساس میکنم که
شاید جلسه بعد باز یک مروری هم به این
بسیار خوب. من فقط یک سوالی دارم و اون همین که آیا مسلمان بودن با مؤمن بودن تفاوتی داره؟
قطعا. خود قرآن میگه.
خب
مسلمان پذیرش ازم زبانیست، درسته؟ مسلمان اصلا شاید اون معنای عالی مسلمان رو هم بگیریم، الاسلام و تسلیم، قبول کردم. ولی مؤمن بر اساس این قبول عمل میکنم.
آها.
یکی پذیرشه. آقا من حرف شما رو قبول دارم. لذا الان ما بارها گفتیم، همه بزرگان میگن، من که کوچیکم، همه میگن که آقا مردم نمیدونن دروغ بده، میدونن نمیدونن.
بله میدونن.
پس همه پذیرفتن دروغ بده.
بله.
ولی همه عمل میکنن.
نه.
پس ما مسلمان هستیم ولی
مؤمن نیستیم. حالا منظور شما از دیندار بودن مسلمان بودن یا مؤمن بودن؟
شاید بگیم مرحله نازلش مسلمان بودنه که نه. قرآن گاهی وقتا به پیغمبر میگه بگو اینا مسلمون شدن. و حتی بعضی ها مسلمان بودن اینجوری ترجمه میکنن، ببخشید جسارت نباشه، ابو سفیان هم مسلمون شد، فقط بخواست که خونش در امان باشه، جانش در امان باشه. چون به محضی که من گفتم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، جانم مالم ناموسم حرمت داره. پس میتونم من مسلمان باشم ولی هیچ عملی نداشته باشم؟ میتونم. متاسفانه مثل خیلی از اونایی که فقط از اسلام اسمش دارن، اونم بخواسته که بگیم آقا جانشون
در امانش.
اما مؤمن تو در روایات داریم ایمان سه رکن داره: اقرارون باللسان، عملون بالجواره، و اعتقادون بالقلب.
تصدیقون بالقلب،
تصدیق قلبی، یعنی با تمام وجود قبول کنم، به زبان بگم، این به زبان گفتن اسلامم صدق میکنه، قلبم هم بپذیره و جواره هم عمل بکنه. مثل همین عزیزی که موقع تلاوت قرآن فرمودید، ایشون قبول کرد که آقا اگه ما از وقت اضافه مون استفاده کنیم میشود از نور قرآن بیشتر.
پس حد اعلی اسلام ایمانه. ایمان که خیلی خوب،
که باز البته وجود نازنین پیامبر فرمودن خود ایمان 10 درجه داره. سلمان 10 درجه شو داشت.
خیلی خوب. حالا ان شاء الله دوست دارم راجع به این مسئله هم هفته آینده صحبت بکنیم، یادم میمونه که از حاجی‌ها بپرسن. بذارید تو این لحظات باقی مونده به یک سوال هم بپردازیم. سلام و احوالپرسی کردن، گفتن آقای ماندگار، من دختری هستم که در طول زندگیم بسیار گناه کردم و میکنم، از طرفی هم نماز و عباداتم ترک نمیشه. آقای ماندگار، در مورد باطن گناه گفتید، شما فرمودید اگر کسی به باطن گناه پی ببره از گناه کردن میترسه، حتی صفحاتی از قرآن رو گفتید که من به اون صفحات مراجعه کردم، اول چیز زیادی دستگیرم نشد و دوم اینکه نمیتونم اصلا باطن گناه رو درک بکنم. من به حرفای ماندگاری بسیار معتقدم و دوست دارم بهشون عمل کنم. وقتی صحبتاشون رو میشنوم تصمیم میگیرم دیگه گناه نکنم، ولی وقتی برنامه تموم میشه همش یادم میره. از این دوگانگی خسته شدم، از گناه کردن خسته شدم. آقای ماندگاری، من شما رو مثل پدرم دوست دارم، ولی یک کاش هیچ پدری چون این دختری نداشته باشه. تو رو خدا اگه پیاممو در برنامه نمیخونید با آقای ماندگاری بگی تا جوابمو بده و کمکم کنه. به خدا نمیدونم چی کار بکنم، دیگه دوست دارم تو این دنیا نباشم. پیام شما مطرح شد. حالا صحبت‌های ماندگاری فکر می‌کنم خالی از لطف نباشه.
خیلی خلاصه باید بگم چون خیلی شاید فرصت نداشته باشیم. ببینید، من حرفم اینه، بین خواهر بزرگوار عرض بکنم. ببینید، ما در مرحله شوق قرار میگیریم گاهی وقتا. گفتم یه چیزی رو میشنویم میگیم چقدر قشنگه، چقدر زیباست، و بعد میگیم چقدر منطقی، راست میگن دیگه، خواهی آدم باطن گناه رو ببینه دیگه انجام
نمیده.
اما لوازم و بستر این ترک گناه رو فراهم نمی کنیم. مثال، من که از زندگیشون با خبر نیستم، ببینید، یه وقت هست من میخوام گناه نکنم ولی میخوام دیش ماهواره رو از بالا پشتیم خونم اون بر ندارم. خیلی کنترل جلومه که میزن آقا میره تو کانال بدش، خیلی نمیشه. مثل کسی بگه من نمیخوام بسوزم ولی این مسیر رم رد میشم آتیشم داره. آدم عاقل که یه حرف نمیزنه که. دو، ایشون میگه من دوست دارم گناه نکنم ولی نمیتونم با دوست از رفیقام که اهل گناه هم قطع رابطه کنم. خب بستر رو باید فراهم کنیم. یک، ابزار گناه رو از تو خونه مون دور کنی. دو، همنشینایی که ما رو وادار به گناه میکنن یکم عوض بکنی. سه، من دوست دارم گناه نکنم ولی خب نمیتونم بی آرایش برم بیرون، نمیتونم این مانتوی چسب و نپوشم، مانتوی جلپ و نپوشم، خب این که نمیشه که. من دوست دارم گناه نکنم ولی نمیدونم چرا میخوام ازم به خدمتون به همه نیش بزنم، اینا رو باید ترک کنی. من میخوام گناه نکنم ولی نمیدونم چرا مثلا خواستگار خوب میاد جواب نمیدم. یعنی اینا یه مقدار عرضم به خدمتتون تعارض به قول ما سرد و ذیل میشه. اگر قرار است دوست داریم، ولی هر انسان دوست داره گناه نکنه، دوست داشتن یک بحث، تدارک دیدن هم
یک
بحث دیگریست. اگر قراره خدا انشالله توفیقمون بده گناه نکنیم، از یک طرف بسترهای گناه رو کم کنیم، از یک طرف بسترهای عبادت رو، و این بسترهایی که میتونه ما رو از گناه حفظ بکنه که توسل و قرآن و انس با ذکر و پر کردن وقت رو که بارها گفتیم، اینها رو تو زندگی بیشتر کنم، انشالله توفیقاتم بیشتر میشه.
بسیار خوب، برای همه تون آرزوی موفقیت میکنم، آرزوی سلامتی، آرزوی طول عمر، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. لحظات پایانی برنامه امروز، حاجی ماندگاری دعا کنند و انشالله همه ما آمین بگیم.
خدای با آبروی امام رضا از هر جا که هستیم دلمون متوجه به امام رضا میشه، توفیق زیارت با معرفت رو به ما عنایت بفرما. با اون چه که به زائرین حقیقی امام رضا وعده دادی به همه ما کرم بفرما.
انشاءالله. بسیار خوب. امام رضا علیه السلام فرمود به خداوند خوشگمان باش، زیرا هر که به خدا خوشگمان است، خداوند با همان گمانی که به او دارد با اوست. صلوات حضرت امام رضا علیه السلام تقدیم حضورتون، زیارتش نصیب همتون، التماس دعا خدا نگهدار. حاجا متشکرم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة أفضل ما صليت على أحد من أوليائك.